و حالا از شما این فرصت رو دارم که پیش روی شما باشم، از شما بپرسم که برای گوینده بودن آیا تنها صدای خوش داشتن کافیه؟
مطلقا با صدای متوسط و سواد درست.
خب سب کن یکی یکی بریم جلو. آیا صدا رو میشه پرورش داد، آموزش داد، تمرین کرد؟
گویندگی رو میشه تمرین کرد، ولی بله. صدا نه، ذات صدا همون صداییست که هست.
هست
اونو نمیشه کارش کرد.
بله.
حالا ممکنه من توجه کردم در طول این سالها که مثلا اون جایی که صدا میخواد خیلی زیر بشه من گام پایینش رو استفاده کنم، گام بالای استفاده نکنم.
بله.
میشه که این کار رو کرد. بله. میشه گاهی با این ترفندها نجات داد خودش آدم از اون جایی که صدا به جیغ برسه، به داد برسه. مثلا فرض کن ساز که تو اکتاب بالا میزنن تو اکتاب
فالس بشه.
آره. آره. به این خاطر توجه دارم که حتما از جای دلنشین صدا بوده باشه. صدای فالشی به قول شما نداشته باشه، زق نزنه، جیغ نشه، خیلی غرور نکنه. یه اندازه
اینا رو کجا باید یاد گرفت؟
اینا رو در اثر ممارست و کار باید یاد گرفت. اینا رو نمیشه اصلا به هیچ گویندهی در بد و ورود اینا رو یادش انداخت که اون دست پشو گم کنه و بترسه از این کار.
آخه یه مشکلی داریم، یک مشکلی که همیشه داشتیم در رادیو تلویزیون. رادیو تلویزیون میدونین که با پول مردم اداره میشه، یعنی پول مال، بالاخره مال مردم.
بله.
بنابراین من نمیتونم با پول مردم آموزش ببینم، یعنی بیام اینجا استخدام بشم کار بگیرم، در حین کار آموزش ببینم. من باید برم یه جای دیگه یاد بگیرم، حرفه‌ای بشم، بعد صلاحیت این کار داشته باشم، شروع بکنم به کار کردن. این تقوای حرفه‌ای من این اینو ایجاب میکنه. خب حالا شما فرمودین که اون صدای باشه، بعد سواد داشته باشه. یعنی چی سواد داشته باشه؟
بعد کافی آدم باید از ادبیات اطلاع داشته باشه و ادبیات دمخور باشه، اهل مطالعه باشه. گوینده ای که اهل کتاب نباشه نمیتونه یک کتاب رو روخوانی بکنه.
درست.
یعنی باید حتما خودش اهل کتاب باشه، بدونه کتاب به چه آهنگی خونده میشه اساسا. حالا کتاب قصه هست، یه وقت یه کتاب فنی رو ما ممکنه بخوان بخونه.
درسته.
همه اینا آدم درک لحظه ای باید داشته باشه. اگه ما یه متن داریم میخونیم، یه تیکش یه جور دیگه است، یه تیکش یه جور دیگه است، به عنوان نمونه های گوناگونی از انواع نوشتار مثلا اومده، طبیعتا هر کدوم اینا یه خصیصه ای داره، یه ویژگی هایی داره، باید همه اینا ضمن خوانش رعایت بشه. بعدم یه جوری نباید باشه که به نظر شنونده مشکل بیاد. آدم باید یه جوری بخونه که خیلی به نظر اون راحت بیاد، مشکل نکنه کار رو.
یعنی اقل شنوندگان رو در نظر
بگیره. بله بله، خیلی خیلی باید ملاحظه همه جانبه کرد، برای که ما یه برنامه اجرا میکنیم
برای همه
از صد تا دیل همه جور آدمی این برنامه رو گوش میکنه.
درسته.
و من نمیتونم در لحظه فکر کنم که اگر یه بچه 8 ساله‌ای داره گوش میکنه نکنه نفهمه. رادیو رو باید همه بفهمن، به راحتی بفهمن. حالا نوشتن نثر برای رادیو شگردی داره، نویسندگی برای برنامه های ویژه‌ای که پیش میاد شگردی داره. همین که دست به قلم باشی مثلا مقاله بنویسی در یه مطبوعه ای، این کافی نیست برای نویسندگی در رادیو. در رادیو باید شگردهای شنونده پسند رو کشف کنی،
زبان رادیو رو
زبان رادیو رو بشناسی. که زبان رادیو خیلی هم ساده است، خیلی سهل و ممتنه است.
سهل و ممتنه.
بله. چون ساده حرف زدن واقعا گاهی مشکل تر از تکلف حرف زدن. و به همین خاطر دقت ها میلیمتریه تو کار رادیو، هم از نحوه اجرا و هم از لحنی که برای هر موضوع انتخاب میکنی. اگه لحنه با مطلب نخونه و جفت مطلب نشده باشه، شنونده غریبگی میکنه و غریبی میکنه و ارتباط برقرار نمیشه. من هنوزم که هنوزه هر برنامه‌ای که اجرا میکنم نگرانم که آیا شنوندش ارتباط برقرار میکنه یا نه. و همواره این وسواس با من هست، همواره این دلنگرانی با من هست که مبادا یه جاش غلط بشه، یه جاش من بد اجرا کنم، باعث بدفهمی بشم. خیلی وقتا هم شده که یه چیز رو من اشتباه خوندم، برگشتم با صراحت عذرخواهی کردم و درستش خوندم، گفتم اشتباه بود، این تلفظ غلطه، به من اطلاع دادم که اینجور. هفته بعدش مثلا حتی، و چون معتقدم آدم اگر که کارای این چنینی داره، کارای در روابط عمومی داره، باید به نحو احسن سالم اجرا بده.
میخوام شما رو ناراحت کنم، بگم که یادی از برادرتون بهزاد جان بکنم که این پیش از این که عازم عالم ناز بشه ما خیلی با هم رفیق بودیم. دلیلش هم بود که امیر نادری خونه بهزاد جان بود و ما هم میرفتیم دائم خونه بهزاد جان. اما قبل از این که بیشتر از این ناراحتتون کنم و یاد بهزاد جان بیاندازم، یادتون ازتون پرسیدم که شما آیا خودتون صدای خودتون رو میشنوین از رادیو یا هر جای دیگه؟
آره، من به این خاطر که آقای نادرپور اصرار داشت جزو آموزهای کار ما که ما حتما برنامه‌ای که اجرا میکنیم بشنویم، گوش کنیم، ببینیم که کجاش لغزش داشتیم، چه ایرادایی داشته، که این رو متوجه بشیم، که خیلی آموزه خوبی است، خیلی روش خوبی است برای خودآموزی در امر گویندگی.
درسته، کاملا درست.
و این خیلی من خودم رو اصلاح کردم در این بازشنوایی هایی که از این برنامه و علاقه من شدم اصلا به این ماجرا. دیگه اصلا کار نداشتم که این صدا چه کیفیتی داره چی داره، بازم اینم خوب اجرا میشه، درست اجرا میشه، یا کارهای دیگه ای من باید اضافه بری بکنم. و خیلی یاد گرفتم از این کار و خیلی با میگم دقت و وسواسی که من داشتم و همیشه هم دارم به نتیجه رسیدم از این کار که صدای خودم رو گوش کنم. حتی من گاهی که برنامه های زنده رو هم خواهش میکنم تو خونه ضبط کنن که من بعد اون رو هم بشنوم. آره، با این وسواس.
پس اونی که عادت داره که صدای خودش رو نشنوه اون خیلی بی‌تربیته، یعنی
اگه میدونستم به اینجا میرسه نمیگفتم.
بله میفهمم.
اما یه مسئله دیگه هم از من مجان، ما وقتی کار گویندگی رو شروع کردیم در یه مجموعه، در یک مجموعه جا افتادیم که باید توجه میکردیم به همه اصولی که اینا بهش معتقدن و باید انجام بگیره. شما خیلی آزادانه با برنامه برخورد کردی، برنامه رادیو، برنامه همه اختیارش دست تو بود، انواع و اقسام که خوشبختانه نوآوری های تو هم کلی فرهنگ داد، در یعنی فرهنگ سازی کرد در رادیو، این کلمات تازه، این ترکیبات تازه و همین تاختی اومدن و تاختی رفتن، چقدر اینا ایجاد صمیمیت کرده بین شنونده ها، چقدر شنونده ها با این گویش و با این گفتار و با این لحن و لحجه اخت شدن و برنامه تو رو انتخاب میکنن و میشنون و میدونی که شنونده بسیاری هم داره و علاقه من هم بسیار داره که جز این هم نباید باشه.
شما خیلی یاد کردین از آقای نادرپور، یک ویژگی شخصی داشتن آقای نادرپور، خاطرتون هست که دائم دستشون میشستن.
بله، خیلی وسواس داشت و مرتبش.
من تمام این مدتی که کرونا تشریف آوردن من دائم یاد ایشون میکنم.
منم همینجور دستشون
میشستن. ولی نمیدونم 20 ثانیه، ولی اون یک چیز، یعنی خیلی بیشتر از کرونا دستشون میشست فکر میکنم. یعنی میگفت سلام، میرفت ازشون میشست برمیگشت. میشه از شما خواهش کنم که یکی از ترانهاتون رو بخونیم برامون؟
حالا
من خودم از اونایی هستم که منم گاهی ترانه میگم، از اونایی هستم که مثلا بهم بگم بخون نمیخونم، باید خیلی بهم اصرار بکنم، بعد که خیلی اصرار کردم میخونم. شما چی جوری دوست دارین من خیلی اصرار کنم یا نه؟
دارم فکر میکنم که آیا خود ترانه رو بخونم یا با آهنگش بخونم، شما منظورتون اینه؟
دیگه فضا کرونایی، خودتون هر جور صلاح میدونید دیگه، میل خودتونه. بخونین میخواین؟
حالا
بفرم.
یک
آقای علی محمدی یادتونه که عاشقانه حرف زدن، این سکوت هاشون یک لطیفه درست کرده بودن که رادیو سکوت کرده، گفتن چرا رادیو قطع شده، گفتن قطع نشده. چیز
علی محمدی،
استاد علی محمدی رومئو رو گفته این فاصله بین گفتن رومئو تا جولیته. بفرمایید.
آره، اونی که میخواستی تو غبارا گم شد.
به به.
مرغی شد و پشت حسارا گم شد. به به. بادی شد و تو جنگلا قدم زد، اسم تو را از همه جا قلم زد. ببین جدایی چه به روزش آورد، چه سرنوشتی که براش رقم زد. اونی که میخواستی تو غبارا گم شد، مرغی شد و پشت حسارا گم شد. به ادامه داره، حالا باقی شدن نمیاد.
چه کار کنیم؟ به نظرم بریم یک تنفس رادیویی داشته باشیم تا من اینو هضم کنم. نترانه زیبا رو، زیبا زیبا. هموطنان جان، شما مجلس آبوتاب از رادیوی محترم تهران رو میشنوید. من بنده همچنان محمد صالح‌الله هستم و هنرمند عزیز استادم بهروز رضوی میهمان مجلس آبوتاب هستم. آقای رضوی، چقدر شعر کمک میکنه به گوینده یا تلفظ صحیح واژگان و عبارت؟ این که چون ما خودتون ترانه نویس و شاعرم هستین، این که میپذیرین که به قول استاد ابتهاج ترانه شعر یک واحد موسیقاییه، یک جمله موسیقاییه. یعنی الان این ترانه زیبا رو که شما میخونین خودش بار موسیقایی داره.
من
چقدر این خوندن شعر کمک میکنه به گوینده برای فراگیری حرفش، و چه نقش بی‌نظیری قافیه داره در شعر ما که ما واقعا صحیح تلفظ کردن رو از قافیه نازنین میآموزیم.
و کلن شعر خوندن وزن کلمات رو به خوبی به ما میآموزه. یعنی مثلا فرض کنید کسی که اصلا از زبان فارسی بی اطلاع باشه، وقتی شعر فارسی رو میخونه میفهمه که آسمان چه اندازه است. باید گفته بشه آسمان یا آسمان چه آهنگی داره. تو شعر این آهنگی به دست میاد. اگر آهنگو درست نخونی شعر وزن شعر از دست میده. لب میزنه اونجا ناچاری. که من همیشه توی به اصطلاح توصیه های خودم به نونجوهایی که دارم گاهی در کلاس هایی توصیه میکنم که حتما شعر بخونم. شعر خوندن بهترین آموزنده گویندگی است.
بله.
با شعر خوندن ما میتونیم خیلی از اشکالات خوندنمون رو رفع کنیم.
درسته.
چون وزن و قافیه شعر همونجور که گفتی دست ما رو میگیره، میرسونه به یه جایی که باید همونو تکرار کنی، همون آهنگو حفظ کنی، این ضرب آهنگو از دست ندی تا شعره جلوش از آب بکشه، وگرنه تقلر میشه و معلوم نمیشه. ناچارن باید برای آموختن گویندگی درست باید شعر خونده بشه و باید تا میتونی شعر بخونی، هرچی شعر بخونی و هر نوعش رو، مثنوی، شعر حماسی.
اتفاقا میخواستم همین رو عرض بکنم که خود خوندن مثنوی و یا غزل حافظ، سعدی یا دیگرها، خود اون یک فرهنگ علاحده‌ای میخواد.
دقیقاً. و فرق هم داره با هم دیگه.
بله دقیقاً.
اصلا نمیشه تو غزل سعدی رو مثل غزل حافظ خوند. اصلا نمیشه با مولانا همجوری که با بابا طاهر رفتار میکنه رفتار. اینا هر کدوم یه کلاسی هم برای خودشون. بله. هر کدوم تو رو وا میدارن که چجوری بگی.
بله.
چون الگو اونا هستن.
بله.
و بر اساس اون کلام ما حرف میزنیم و طبیعتاً ادای درست اون کلام خود به خود به گوینده کمک میکنه که آشناتر بشه، واردتر بشه، پخته‌تر بشه. و به نظر من از ضرورت هاست برای گویندگان جوان خصوصاً شعر خواندن که دستشون رو بگیره و وادارشون کنه که درست ادا کنن کلمات رو.
حالا من میخوام خیلی از شما تعریف بکنم، یعنی میخوام بگم که البته این ارزش پنهان شما نیست، آشکاره. میدونین که بعضی از گویندگان ما تخصصشون در ادبیاته، در شعر خواندنه، در نثر فارسیه یا نثر آرکاییکه یا نثر بیهقی و مانند اینهاست. اما اینکه هم آدمی بتونه نثر تاریخی رو به زیبایی بخونه و همین که ادبیات روز رو ترجمه رو یعنی بتونه روایت بکنه یک رمان رو، این به نظرم یک تخصص علاحده میخواد.
وقتی که تو وادی گویندگی آدم مشغول به کار میشه، باید سعی کنه که خودش رو بسازه برای همه اینا. اینا جز تمرین های خودش باشه که به قول شما هم بتونه روایت این قصه بکنه، هم بتونه یک شعر رو نقل بکنه و شعرهای گوناگون رو، شعر معاصر، شعر نو، شعر کلاسیک مثنوی، شعری مثل مثنوی شاهنامه مثلا.
بله.
اینها هر کدوم یک دلخواهی داره که تا بهش نزدیک نشی و تا کار نکنی متوجه اون ظرافت هایی که تو اینا هست نمیشی. چون تو واقعا سالیان ساله من با شعرم اختی، با شعرم بیان میکنی میگی و آشنایی خودت هم با شعر نشانه این است که آدمی که گویندگی میکنه نباید از این عالم دوری کنه و پرهیز کنه، باید حتما بره تو دل این عالم، حتما باید خودش نزدیک کنه که پخته تر بشه، آماده تر بشه و سخت بشه.
شما حضرت عالی خودتون رمان زیاد میکنه؟
بله، من یه برنامه دارم به اسم کتاب شب که در این برنامه یه رمان خلاصه شده دارم هم میخونم که آثار شما رو هم بنده دستورد دادم. جوری
شما منت گذاشتین، افتخار به من دادین که خوندم.
مدامم تو خوندنش شاید که این اشتباه رو کردم که گمان کردم این خاطرات خود شماست. قصه انقدر صمیمی بیان میشد و انقدر درست و اساسی بود که من شاید هم درست باشه ولی نمیدونم، من وقتی که ادا کردم و گفتم شاید هم خاطره نباشه.
اصلا اینطوری نیست. من یه چیزی خدمتتون بگم، البته شب شماست، که دیدم بعضی نقد ها که نوشتن هم لطف کردن، همین که فکر کردن که اینا خاطرات منه. اصلا اینطور، اولا من تا به حال کتابی ننوشتم، یعنی تمام این کتابایی که در اومده یا قصه هایی، اگر قصه هایی که من برای رادیو نوشتم، اگر چیزهای دیگه بوده مثل دست بردن زیر لباس سیب، حیف حسلم پیر شد و مانند این، اینا باز مال رادیو محبوب من هست که تو رادیو من میگم. اگر که یه کتاب مثلا جدی بوده مثل پارچه فروش عاشق، اینا مجموعه یادداشت های منه توی نشریات مختلف، نمیدونم اطلاعات، اندیشه پویا، نمیدونم اعتماد، اینجاها نوشتم، همشهری داستان. من هیچ وقت کتاب ننوشتم، یعنی ناشر اینا رو جمع‌آوری کرده چاپ کرده. یکی از اینایی که میفهمن که خاطر است که دیگران هم گفتن، به این نظر، به خاطر این که من با یک زبانی نوشتم که برای مخاطب رادیوی من، همون که خودتون فرمودین اقل مخاطب رادیو، برای اون دلپذیر باشه. به همین خاطر خیلی شما سنت داستان نویسی و رمان نویسی رو نمیتونین اعمال، یک زبان عاطفی میخواد که بتونه با مخاطبش زلف گره بزنه. حتما من در ساختمان قصه مثل بقیه کارا نقصی دارم، اما این مورد خاص به خاطر اینه که من قصه هایی که از من چاپ شده، اینا همشون مال رادیو، برای رادیو نوشته شده، هیچ کدوم یا برای مثلا همشهری داستان یا جاهای مختلف من نوشتم که اینطوری.
ایشونو مقصد کتاب شدن نوشته نشده؟
برای کتاب شدن نوشته نشده. بله.
اسمانی ها چه بهتر؟
ولی شاید یه روز من یک کتاب بنویسم بالاخره.
لازم هست من این کارو بکنیم.
حتما این کارو میکنم. خب الان شما چی کار میکنیم؟
من الان مشغول دو سه تا برنامه تو رادیو هستم، یکی همین کتاب شب هست که 25 سالی از من که دوچار طولانی ترین عمر رو این داره در برنامه های رادیو اصلا. هیچ برنامه‌ای شما در رادیو نمیتونید به این قدمت پیدا کنید. چون من برنامه رو دوست داشتم دنبال کردم در از رادیو تهران بردم رادیو فرهنگ، از اونجا دوباره اومدم رادیو تهران. یه جورایی که با علاقمندی خودم خواستم برای که جای قصه خوانی در رادیو کمه، خصوصا قصه های فرنگی، قصه های غربی، قصه های خارجی.
و چقدر مردم دوست دارن و چقدر مخاطب.
بله مخاطب داریم خیلی.
بسیار.
آره.
بسیار.
دیگه ما یه هفته داستان ایرانی داریم، یه هفته داستان خارجی داریم. داستانی که هم خوب ترجمه شده باشه و هم نویسنده برنامه آقای محمد باقر رضایی با وسواس اینا رو خلاصه میکنه و میدونی که خلاصه کردن
خیلی کار دشواری، خیلی
که تو همه قهرمان ها رو حفظ کنی، خط بستر حفظ کنی، هیچ از دست نره. و واقعا شنوندگانی که نمیشنون انگار رمان رو خونده،
همینطوره.
چون بیشتر از این هم تو بخوای بخونی یادت میره اصلا، ولی تا این اندازه قابل میگم برنامه اگر الف باش درست نبوده باشه و اساسش درست نبوده، ساختار خوبی نداشته باشه، شنونده باشه ارتباط برقرار نمی کنه. و برنامه که شما حساب کنید 25 ساله طول کشیده، از سال 73-74 من این برنامه رو شروع کردم، همچنان بدون تعطیل همچنان ادامه یافته. و این یکی از علتاشون علاقمندی خود من ازم به قصه بوده که قصه هم درست بیان بشه و هم مردم با قصه های سایر جای دنیا هم آشنا بشن. ما قصه از نویسندگان عرب میخونیم، از نویسندگان ترک میخونیم، از نویسندگان اروپایی میخونیم، از نویسندگان آمریکایی میخونیم، همه جور قصه ای که شنونده بتونه ارتباطی برقرار کنه. و چقدر اینا مشتری داره و چقدر خواهش میکنن از ما که اینو تکرار کنید و آگاه کنه. ولی اساسا من یک گنمندی از آرشیو رادیو دارم. من دوستان همکارم اگر میشنون، اگر به گوششون میرسه.
نه نه نمیشنون من... برنامه ما رو بفرمایید.
بله بگن اصلا بهشون، من میخوام پیغام بدم که اتمام بشنون که رادیو یکی از ارکانش آرشیوه.
بله همینطوره.
ما مراجعه میکنیم به قصه های خودمون که در گذشته چاپ منتشر کرده بودیم، پخش شده، اینو مثلا به یک مناسبتی دوباره پخش کنیم. مراجعه کنیم دو شبش نیست، شب اول و دوم و چهارم هست، شب دوم و پنجم و ششم نیست. و این فاجعه است برای رادیو. رادیو باید آرشیوش که از دارایی های رادیو است، جزو اموال ارزشمند رادیو است، اینا رو حفظ کنه. خصوصا این برنامه هایی که مرگ و میر نداره، هر وقت این برنامه رو شما بذاری تازه هست.
و این امکانات تکنولوژی جدید که به راحتی میشه
بله میشه
ضبط کرد.
بله و این امیدوارم دوستان به گوششون برسه و یه کمی در این مورد علاقمندی نشون بدن و باعث نشن که آرشیو اینجور ناقص بشه، اینجور ناقص بمونه.
باز من بپرسم که شما داستان کوتاه رو میخونید یا رمان هم میخونید؟
الان رمان میخونیم قاعدتا.
خب اون وقت
رمان در طول یک هفته گاهی ما میخوریم به یه هفتهایی که یه خصوصیت هایی داره، عیده مثلا. در ایام عید فرض کنید سعی میکنیم داستان های فارسی که یه رگه های طنز و فکاهه و کمدی هم توش هست از اینا خونده بشه.
درسته.
گاهی مثلا به مناسبت تولد فلان نویسنده‌ای که افتاده به این هفته سعی میکنیم آثار او رو پخش کنیم. به این خاطر هاست و همه نوعی هم وجود داره.
فرض کنید شما جنایت مکافات داستایفسکی رو خلاصه میکنین تو یک برنامه.
اون رو در برنامه های گذشتمون که نیم ساعته بود و هفت شب بود دو هفته شاید خوندیم.
نه سوالم اینه، آیا شما اون رو که خلاصه میکنین، آیا این رغبت رو و کنجکاوی رو در مخاطب ایجاد میکنه که بعد بره کل اثر
آره،
رو بخونه؟
آره خیلی اتفاق میفته. اصلا بعضی اثر کنجکاوی هم میگن این قصه ای که مثلا رادیو گفت که کتابش هم موجوده، یه جایشو به اقتضای رادیو بودنش نمیگه. اینا به کنجکاوی هم که شده میرن این رمان اصل گیر میارن و خودشو میخونن.
بله.
که ببینن اصل قضیه چی بوده.
بله.
اصلا کتابخوانی رو ما تشویق میکنیم در واقع.
درست.
و همه شنوندگان ما حالا اگر هم کتابخوان نبودن حداقل الان کتاب شنو شدن.
بله بعد چقدر خوش
میکنن رادیو
رو. بله هیچ فرقی نمیکنه. من همینطور که شما فرمودین که خیلی چیزا رو تو رادیو نمیشه گفت، منم خیلی چیزا رو از شما به خاطر اینکه تو رادیو هستین نمیپرسم، به خصوص خاطرات مشترکی که داریم. خب آقای رضوی، بازم میگم خیلی خیلی خوشحالم که فرصت گذاشتین با من گفتگو بکنین. پرسشی بوده که من نمیدونستم نپرسیدم از شما، چیزی هست که بگین مثلا خوبه که گفته بشه به یادگار بمونه برامون؟
چیز خاصی به یادم نمیاد، برای که من اینقدر در این گفتگو همه چی رو گفتم، همه چی از من سوال شده و بارا تکراری هم بوده. آره هست که نه چیزی، ولی همین حال هوای تازه و نو گفتگومون برای من خیلی جالب بود.
ممنونم که
رنگ و بوی تکرار نمیداد و طبیعتا منم شاید زنده یه حرفای تازهی زده باشم نمیدونم.
شما روز چند ساعت کار میکنین؟
من تقریبا از ظهر که خونه خارج میشم، نزدیک های ظهر تا ساعت 5 و 6، حالا شنبه ها برنامه های مثلا برنامه روزنم رو ضبط میکنم، یه برنامه سریالی است که شبه پخش میشه، برنامه شنیدنی های تاریخ رو ضبط میکنم که باز برنامه ایست که هر روز هست و باید ضبط کنیم برای هر روز رادیو، برنامه کتاب شبه که باید من باید اجرا بشه و باید من باید هر هفته نو تهیه بشه و کتاب های تازه باشه و خب خود اینا برده کافی.
خب این که همه ساعت کار شما نیست، این زمان اجراست.
بله بله.
بالاخره شما پیش پیش خودتون آماده میکنین، تحقیق میکنین، میخونین، مطالعه میکنین.
فرصتی نیست. من وقتی میرزم سر ضبط 6 قسمت برنامه رو میزنن جلو من و من این 6 قسمت برنامه رو بدون پیشخوانی
جدی
میخونم. بله هیچ کنون من متنام من مرور نمی کنم، دورم تور میخونم. البته میشه که وقتی میخونم به اجازه اشتباه
کردم. از کی این حالت رو داری؟ از چه زمانی؟ این
دیگه 20-30 سالی هست که اینجور هست. خب تمرین مرتب و کار مرتب دائم آدم رو طبیعتا فاخته میکنه.
خب حالا نمیدونم چجوری با شما خداحافظی بکنم. از یه جایی بالاخره من از همینجا هیچی نگفتن رو شروع میکنم و کم کم شروع میکنم از شما تشکر کردن. خیلی سپاسگزارم بهشون. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. برای منم فرصت خوبی بود که در گپ و گفت دوستانه از نوع گفتگو با تو برخوردار بودم و خوشحالم از این برنامه و این ضیافتی که شما ترتیب دادید.
سپاسگزارم. هموطنان جان خیلی خداحافظ.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران،
مسافرین محترم،
به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
تهران.
ورزش تهران.
ورزش